شماره پیامگیر ما 00420221122 است. 00420221122. شب و روز در اختیار شماست. صدای خودتون رو به گوش میلیون ها شنونده در گوشه و کنار ایران و جهان برسونید. خدا نگهدار تک تک شما و شب بخیر.
نمای دور، نمای نزدیک.
در گذشت تونی موریسون فقط چشم فرو بستن یک نویسنده مهم معاصر برنده نوبل ادبی نبود. او در این حال زن روشنفکر تأثیرگذاری بر جریان‌های فکری و اجتماعی ادبیات داستانی آمریکا بود. موریسون نویسنده‌ای بود که به گروه‌های بزرگی از نویسندگان به ویژه اقلیت‌های نژادی شهامت سخن گفتن از رنج‌های طاقت فرسا، آن هم در فرهیخته‌ترین اشکال ممکن را نشان داد. تونی موریسون جوایز بیشماری در زندگی 88 سالش دریافت کرد. 11 رمان نوشت که 10 تای آنها به فارسی ترجمه شده. داستانهای کوتاه، ادبیات کودکان و نمایشنامه‌هایش هم هستند و مقالاتش. ویراستار بزرگی هم بود. از امیر احمدی آریان، نویسنده، مترجم و مدرس ادبیات خلاق در سیتی کالج نیویورک دعوت کردم به برنامه این هفته. بخش کوتاهی از گفتگوی ما را اینجا میشنوید و نسخه کامل را در وبسایت رادیو فردا می توانید به زودی بخوانید و بشنوید. من مرتضی قاسمفر هستم. خوش آمدید به نمای دور، نمای نزدیک. خیلی خوش آمدید آقای احمدی آریان. تونی موریسون اولین زن سیاه پوست جهان و طبعا ایالات متحده بود که بزرگترین جایزه ادبی سیاره ما رو دریافت کرد. اما میراث ادبی تونی موریسون فارغ از زرق و برق این نوع جوایز برای ادبیات معاصر جهان چی بود؟
برای درک تأثیر عمیقی که داشت خانم تونی موریسون روی ادبیات آمریکا و ادبیات جهان، باید برگردیم تا دهه 60، سال 1965-66 که توی اون سالا ایشون استخدام شد به عنوان ویراستار ارشد انتشارات رندوم هاوس و اون اولین زن سیاه‌پوستی هم بود که این شغل رو تونست داشته باشه و یه دوره 15 ساله قبل از اینکه رمان اولش رو منتشر بکنه ایشون سرویراستار بود تو انتشارات رندوم هاوس و این شغل بسیار مهمیه تو صنعت نشر آمریکا، چون نقش ویراستار اینجا خیلی فراتر از اکو اصلاح متن و عرض کنم تصحیح دستور جملات و اینجور چیز هاست. ویراستار علاوه بر انتخاب کتاب زیر و رو میکند، سرنوشت کتاب میتونه عوض بکنه و ایشون این شغل رو با یه حس مأموریت پذیرفت و انجام داد. خودش واقعا وقف کرده این پروژه و توی این دوره 15 ساله کتابای بسیار مهمی رو منتشر کرد. اونایی که معروف شد تو اون زمان دو تا خود زندگی نامه بود، در واقع دو تا اتوبیوگرافی بود، یکی خود زندگی نامه انجلا دیویس و یکی خود زندگی نامه محمد علی کلی که خانم موریسون این دوتا رو ویراستاری کرد. و این وارد کردن صدای سیاهان آمریکا تو جریان اصلی ادبی آمریکا، ایشون نقشه بسیار محوری رو ایفا کرد توی این کار. همین تأثیرش برمیگرده به دهه 1960، دوره که حتی اولین رمانش هم هنوز منتشر نکرده بود. اولین رمانش رو خیلی بعدتر، اون آبی ترین چشم رو دهه 70 منتشر کرد، وقتی که فکر کنم خودش 40 سال داشت تا اون زمان. و خب بعد از اون دیگه وارد فعالیت ادبیش میشیم و خلاصه رماناش به فواصل کوتاهی بعد از هم تقریبا منتشر میشه.
در واقع این زن رنگین پوست نویسنده زاده ایالت اوهایو که همه شرایط رو داشت که به موفقیت شاید نرسه، در اون دهه بخت این رو یافت یا ساخت که به عنوان صدای آمریکایی‌های آفریقایی تبار یا سیاه‌پوستان آمریکا لقب بگیره. میخوام موریسون توی شاخص‌ترین آثارش مثل همین آبی‌ترین چشم به عنوان همون اولین رمانش که سال 1970 منتشر میکنه گرفته تا به آثار بعدیش مثل دلبند، آواز سلیمان و چند تا کار دیگه‌اش به همین دغدغه، یعنی مسئله نژادی میپردازه. سوالم این است که تونی موریسون مردم محروم داستان‌هاش رو چطور روایت می‌کنه؟
مسلماً قهرمانی نیستن تو کارهایشون، از وجوه مختلف نگاه میکنن. تو هیچ کدومشون قهرمان هم نیستن، یعنی تمام پیچیدگی ها و بست روانشناختی شخصیت تا به عالی ترین شکل تو کار نویسنده مثل تونی مورسون یا مثل رالف الیسون یا جیمز بالدوین یا ریچارد رورای، تمام این نویسنده های قدر آمریکا، اینا اتفاقا کسایی هستن که عبور میکنن از این دوگانه قربانی و حالا ظالم و شخصیت‌های به ما ارائه میدن که به لحاظ پیچیدگی و چند بعدی بودن پهلو میزنن به تمام شخصیت‌های بزرگان ادبیات غرب به ما ارائه کردن. ولی خب بخواین یه مقدار متمرکز تر بشیم تو کار خانم موریسون، بعد ببینیم که تأثیراتش از کجا میگیره. دو تا نویسنده محوریت دارن، یکی ویلیام فاکنر، یکی رالف الیسون. به خصوص رالف الیسون نویسنده که فکر نکنم خیلی آشنا باشه برای خواننده‌های فارسی زبان، چون تا جایی که میدونم اون رمان اصلیش ترجمه نشده به فارسی، رمان مرد نامرئی یا شاید هم شده باشه نمیدونم. ولی توی اون رمان مسئله که الیسون بس میده مسئله نفرت از نفسه، که این رنگ پوست رو داره، این شکل، این ظاهر رو داره، این شکل مو رو داره و این میل به این که یه چیز دیگه بشه و حسرت از این که یه جور دیگه متولد نشده. این اون رمان خیلی خوب بس میده و نشون میده چطور سفر قهرمانش در نهایت به نامرئی شدن میانجامه. خب اینو توی کار موریسون شما زیاد میبینید، مثلا تو همون رمان آبی ترین چشم که خب حتی عنوان رمان از همین میاد، از دختر سیاه‌پوستی که آرزوی بزرگ زندگیش بوده که چشم آبی داشته باشه و این نشون میده که چطور زندگی توی شرایط اجتماعی و سیاسی خاص تأثیری که میتونه روی شخص سرکوب شده داشته باشه. همین یه نفرت از نفس بسیار عمیق و ریشه داره که فائق شدن برش بسیار دشواره. اما فاکنر و تأثیری که تو کار خانم موریسون داره، شخصیت های فاکنر با اینکه خیلی متعددن ولی وقتی کارشو میخونیم اینه یه چیز اینا مشترک دارن. کاری که فاکنر میکنه اینه که شخصیت هاشو تو موقعیت های بسیار سخت قرار میده و به ما میگه که این شخصیت های مختلف تو این شرایط چجوری واکنش نشون میدن. اینو شکل شاید حتی عالی تر و بسیافته ترش تو کار خانم موریسون میبینید. مثلا رمان همون معروف ترین رمانش که رمان بلاوت باشه، رمان دلبند، شما میبینید یه مادری که مجبور میشه نوزادش رو قربانی بکنه و رمان فوق‌العاده هولناک و زجرآوریه. ولی خب این فرمول فاکنری رو اونجا ایشون در واقع به حد اعلی اجرا میکنه.
اگر که یه مقداری بخوایم نگاهی بکنیم به سبک نوشتاری تونی موریسون، سال 1993 بود که آکادمی نوبل اعلام کرد که برنده جایزه اون سالش خانم موریسونه. نوبل تو بیانیه‌ای که منتشر کرد این جایزه رو گفت به خاطر قدرت خیال پردازی و زبان ویژه نوشتاری خانم موریسون بهش اهدا کرده. مقصود آکادمی نوبل از این زبان ویژه نوشتاری چی بود؟
موریسون یه جا توی مصاحبه میگه که یکی از سلاح هدفهای اصلیش از خلق ادبیات اضافه کردن به یه چیزی که خودش بلک آرت نام میبره، از هنر سیاهان، سنت هنر سیاهان، و برای اون یه سری ویژگی ها رو برمیشماره. یکیش بداهه است که تو موسیقی جاز هم مثلا میبینی، موسیقی بلوز، اینو یه جوری میخواد وارد ادبیات بکنه. یکی دیگه حضور جمعه. خب اینا چون سنتا از همون دوران برداری به بعد سیاه ها معمولا در هیئت کامیونیتی، در هیئت جماعت ها حضور داشتن که خب جورایی حتی بقاشون رو براشون راحت تر بکنه. اما به لحاظ زبانی خودش جایی میگه، میگه خلق زبان سیاهان به معنی با لهجه نوشتن نیست. یکی از موضوعاتی که روش خیلی کار میکنه اینه که در واقع تنش بین انگلیسی سفیدا و انگلیسی سیاها چجوری در زندگی روزمره متجلی میشه و بعد این ایده یه فرض کن نامگذاری مجدد دنیا. یه نمونه که مثلا من الان تو ذهنم هست تو همون رمان آقاد سلیمان، اون شهری که اینا توش زندگی میکنن خیابونا دو جور دو اسم دارن، این سفیدا یه چیزی میگن اسم خیابونا و سیاها یه چیز دیگه میگن. جالب هم شبیه ایران امروز هم هست که تو تهران بیشتر نصف خیابونا یه اسم رسمی دارن و یه اسم دارن که مردم استفاده میکنن. خلاصه توی این رمان خیلی هم بامزه هست که چطور نامگذاری خیابان‌های شهر اصلا معنای شهر رو عوض میکنه. به جای عرض کنم که نوشتن لهجه، ایشون میره در واقع تو اعماق در واقع این تجربه زبانی سیاهان آمریکا و ما نشون میده که اینا چطور انگلیسی رو در واقع تصرف کردن و انگلیسی خودشون رو ساختن و از اون در واقع به عنوان حتی میتونیم بگیم به عنوان یه سلاح استفاده کردن.
آنچه که شنیدید بخش کوتاهی از گفتگوی من با امیر احمدی آریان، نویسنده، مترجم و مدرس ادبیات خلاق در سیتی کالج نیویورک بود، درباره تونی موریسون، نویسنده نوبلیست آمریکایی که هفته پیش درگذشت. نسخه کامل این گفتگو را به زودی در وبسایت رادیو فردا می توانید بیابید. من مهرداد قاسم فر هستم. سپاس، تا هفته بعد.